شاید با این سوال شروع کنم که اتفاق دیروز آیا پایانی برای برجامه یا اینکه همچنان میشه به این مسئله امیدوار بود که دو طرف به برجام نیاز دارند؟ آقای نجفی از شما شروع میکنیم.
من سلام عرض کنم خدمت شما همه شنوندگان محترمتون و همچنین خدمت مهمان محترمتون. نه من پاسخم خیره به این سوال شما. علتش اینه که معتقد هستم اگرچه صدور این قطعنامه یه هشداریه به خصوص از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی جهت افزایش تلاش‌هاش برای احیای برجام، اما معتقدم به معنای تغییر راهبرد نیست. به چه معنا؟ به معنای اینکه آنچه که آرایش بندی جدید سیاسی در پرونده هسته‌ای بعد از اتمام ریاست جمهوری دونالد ترامپ ما شاهد هستیم، احیای دیپلماسی بوده. به معنای اینکه امیدها چه در ایران چه در آمریکا و کشورهای اروپایی برای احیای برجام افزایش پیدا کرد. ما اگر این گزاره رو بپذیریم باید قبول بکنیم که همچنان که دیپلماسی زمانی احیا میشه، خب امیدها برای اخذ امتیازات بیشترم بیشتر میشه. خب در این راستا اگه ما بخوایم بر اساس این دو گزاره حرکت کنیم، یعنی احیای دیپلماسی و احیای امیدها برای اخذ امتیازات بیشتر به علاوه پیچیدگی پرونده هسته‌ای، چون من تاکید میکنم پرونده هسته‌ای ایران اصولا یک پرونده دو جانبه نیست، یه مسئله در سطح امنیت بین الملل مطرح شده، بازیگران مختلفی درونش تاثیرگذار هستند، از اعم از بازیگران منطقی، اعم از بازیگران جهانی و بازیگران داخلی کشورهای طرف درگیر. خب موقعی که ما این رو چشمانداز در یک چشمانداز کلی میذاریم، خب میبینیم مذاکرات یک ساختار پیچیده داره و من بیشتر از هر چیز این عقدنامه اخیر رو هشداری به جمهوری اسلامی و در راستای به هر صورت فشار بیشتر به جمهوری اسلامی برای دادن امتیازات بیشتر میدونم، یعنی با توجه به اینکه اگه عرصه روابط بین الملل رو عرصه توازن قوا بیشتر بدونیم.
ممنون از شما. آقای شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید اونطور که آقای نجفی میگن این یک تغییر راهبردی نیست و اینکه قطعنامه‌ای که صادر شده احتمال اینکه به شورای امنیت بره در موردش کمرنگه؟
درود به شما و شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه. ببینید من فکر میکنم که این قطعنامه میتونه در واقع پایان برجام رو رقم بزنه، ولی نه الزاما قطعا این کار رو خواهد کرد. ببینید ما الان باید یه مقدار در واقع دراز مدت تر فکر بکنیم. من فکر میکنم که تیم بایدن همه جور نرمیشی رو که میتونست در برابر جمهوری اسلامی انجام داد که بخواد حالا پای جمهوری اسلامی رو بکشونه به اینکه این برجام احیا بشه. البته در مورد اینکه حالا درخواست جمهوری اسلامی بود که سپاه از لیست گروه های تروریستی خارج بشه، خب اونجا به خاطر فشار کنگره و البته لابی اسرائیل در واقع اونجا موفق نشد که در واقع تیم بایدن اون امتیاز رو بده. ولی نکته‌ای که من دارم این هستش که شما هر گونه توافقی رو اگه بخواید بهش برسید، به نظر من این یک توافق کوتاه مدت‌تر و ضعیف‌تر خواهد بود. یعنی واقعا الان به نظر میرسه که برجام به نظر من کاملا از بین رفته و تیم بایدن باید یک فکر اساسی بکنه. یعنی پلن ای که احیای برجام هست رو دیگه نمیتونه در واقع روش مانوف بده و باید بره به سمت پلن بی. این پلن بی میتونه دستیابی به یک توافق جدید باشه. من این که میگم در واقع برجام مرده به خاطر این هستش که شما اگه فرض کنید یک احیای برجامی صورت بگیره، خیلی از اون در واقع سانست پلاس ها یا اون موارد غروب هسته‌ای مثلا اکتبر 2023 محدودیت رو در مورد برنامه موشک بالستیک اینها تموم میشه. یعنی نمیتونه تیم بایدن دیگه روی این احیای برجام مانور بده و اتفاقی که در مورد این صدور قطعنامه شورای حکام رخ داده به نظر من شرایط رو بغرنج‌تر خواهد کرد، چون ما الان تو وضعیتی هستیم که جمهوری اسلامی اون زمان گریز هسته‌ایش به صفر رسیده. یعنی اگر این تصمیم سیاسی باشه، بازم میگم اگر که بخوان در واقع دست بده بکنن به یک حالا دیوایس هسته‌ای میتونن این کارو بکنن. بنابراین فکر میکنم که ما الان مشابه شرایطی قرار داریم مثل سال 2005 در دوران آقای احمدی نژاد که در نتیجه همین فشارها کار نهایتا به شورای امنیت کشید. من فکر می‌کنم این یک احتمال جدی میتونه باشه.
آقای نجفی، شما فکر میکنید که شباهتی هست بین این دو دوره، یعنی دوره آقای رئیسی و آقای احمدی نژاد، و اینکه بعضی از شنونده های ما مثل مثلا آرمین برای ما می نویسن که اگر ترامپ یا همحزبی های ترامپ الان سر کار بودن، قضیه هسته ایران و تکلیف ایران تا حالا روشن شده بود؟
به نظر من، اول من در مورد کامنت بگم، به نظر من موضوعات خیلی پیچیده تر از این مسائل هستن، یه مقدار پیچیدگی بیشتری دارن. اینطور پیشبینی ها واقعا خیلی سخته که مثلا اگر الان دولت ترامپ بود به چه صورت شد. شاید واقعا، شاید اگرم دولت ترامپ بود شاید یک راه مذاکره هم پیدا میشه. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، اما در مورد شباهت ها از یه لحاظ یه شباهتی وجود داره. خب حاکمیت یک دستی هستش به نسبت اون دوره، یعنی یه شباهتی ما در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی میبینیم. خب یه حاکمیت یک دست تجربات تلخی برای کشور داشته، از جمله همین قطار بی ترمز هسته‌ای که اون موقع مطرح شد، تحریم های فلج کننده ای که با اتحادی که با دیپلماسی فعالی که دولت اوباما در متحد کردن کشورهای اروپایی و بسیاری کشورهای جهان علیه جمهوری اسلامی به وجود آورد، خب تحریم ها خیلی اثر شدیدی روی کشور داشتن. ولی من حالا با توجه به اون تجربه خیلی بعید میدونم که رهبر جمهوری اسلامی که مسئول اصلی سیاست گذاری در مورد پرونده هسته‌ای است بخواهد این تجربه رو تکرار بکنه، چون خودش به عواقب سنگین اون تجربه آگاه هستش. انتخابات سال 92 به رغم اینکه در صورت یک اراده داخلی از طرف مردم برای پایان تحریم ها وجود داشت و به نوعی اون باعث شد که مثلا دولت روحانی هم روی کار بیاد، اما ما هم نمیتونیم به نقش تحریم ها در متقاعد کردن رهبر جمهوری اسلامی به انعقاد برجام بی توجه باشیم. من فکر کنم رهبر جمهوری اسلامی به خصوص در دوره احمدی نژاد فهمید که آن تحریم ها به صورت گسترده و به صورت فلج کننده و به صورت مساعی جمعی بسیاری از کشورهای جهان میتونه که بحران های داخلی رو در جمهوری اسلامی تصاعدی بکنه، و اینجا یه پرگماتیسم تأخیری جمهوری اسلامی داره. من متناسب با اون پرگماتیسم تأخیری که خیلی دیر به ذهن مقامات جمهوری اسلامی میرسه، من بعید میدونم که بخواهد پرونده هستی رو به اون، یعنی منظور کلی من این مبتنی بر اون تجربه قبلی، معتقدم خیر.
بله آقای، با توجه صحبت آقای نجفی، الان وقتی نگاه میکنیم به نوشته های شهروندان ایرانی در فضاهای مجازی، بیشتر روی مسئله تحریم ها و تورم و گرانی و اینها متمرکز شدن، ضمن اینکه امیدهایی که در زمان دولت روحانی بوده و توسط مجلس و یا به هر حال گروهی که مخالف دولت روحانی بودند از بین رفته، و الان شرایط به جایی رسیده که دیگه امیدی کمتر شهروند ایرانی داره به اینکه شرایط بشه تغییر کنه. فکر میکنید آخرین حربه‌ای که جمهوری اسلامی میتونه به کار ببره در این میون چه هست و چه راهی پیش روی جمهوری اسلامی وجود داره در شرایط کنونی؟
اینو ابتدا اشاره میکنم که ببینید الان توپ در زمین جمهوری اسلامی هستش. با این صدور قطعنامه شورای حکام، اگر جمهوری اسلامی در مورد اون 4 یا 3 سایت هسته‌ای که به اسم در این گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بهش اشاره شده، مثل حالا توغوزآباد و ورامین و مریوان و لویزان، اگر در مورد اینها پاسخهای فنی لازم رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نده، من احتمال این رو که در واقع تلاشی بشه که پرونده بره به سمت شورای امنیت رو جدی میبینم. چرا؟ چون در مقایسه با اون دورانی که آقای احمدی نژاد بود، ما اون موقع مکانیزم ماشه رو نداشتیم. ما الان مکانیزم ماشه داریم، یعنی یک عضو برجام میتونه در واقع اعتراض بکنه، نقض فاحش برجام رو در واقع نسبت بهش اعتراض بکنه از طرف جمهوری اسلامی، و توی بازه زمانی حالا 30-35 روزه روند خودش رو داره. اونجا در واقع مکانیزم بر اساس مکانیزم ماشه کل تحریم‌ها برگرده. من نمیگم 100% غرب در واقع به این سمت داره میده که حتما این کارو انجام بده، همچنان اونا روی گزینه دیپلماسی مانور میدن، ولی به هر حال صبر در واقع غرب هم حدی داره، و اونا الان میبینیم که یک اجماع جهانی در مورد پرونده اتمی جمهوری اسلامی به وجود اومده، و این مسئله خطر ارجای پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت و یا برگشتن تمامی تحریم ها بر اساس مکانیزم ماشه، چنانچه جمهوری اسلامی نسبت به این سوال های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بی تفاوت باشه، به نظر من جدی هستش. حالا چه کاری جمهوری اسلامی میتونه بکنه و معمولا این رفتارش نشون داده، اینا هستش که اینا در واقع تشدید تنش منطقه‌ای میکنن. یعنی به طور مثال در عراق، در سوریه، در منطقه در خلیج فارس در واقع دست به تشدید منطقه‌ای میزنن برای اینکه بخوان باج‌خواهی بکنن، غرب رو تحت فشار قرار بدن که امتیاز بتونن بگیرن. و اینکه من نمیدونم آیا واقعا جمهوری اسلامی این تصمیم سیاسی رو میخواد بگیره که با توجه به اینکه الان دیگه زمان گریزه هست، میگم صفر هستش، آیا به سمت این بره که بخواد مسیر ساخت بمب اتمی بره. بعید میدونم که در واقع اسرائیل در واقع اینجا ساکت بنشینه. ولی نکته که مهمان محترم برنامه در مورد پراگماتیسم تأخیری جمهوری اسلامی گفتن، ببینید این رو هزینه‌شو دارن مردم دارن میدن. یعنی به هر حال این کراف سردرگمی که چندین سال در مورد مسئله اتمی ایران به رغم تمام پیچیدگی‌هاش وجود داره، به نظر من آسیب‌های جدی رو در واقع به کل ایران زده. و به نظر من این رو واقعا نمیشه اسمش رو پراگماتیسم گذاشت، یعنی عملگرایی. به نوعی یک جور در واقع خودکشی هستش از توسط در واقع برای مردم ایران. و به نظر من این عملا راه رو به جایی نمیبره، فقط شرایط رو برای مردم ایران بدتر و بدتر می‌کنه.
آقای نجفی، آخرین سواله و یک دقیقه هم وقت دارید چون وقتمون خیلی محدوده. مایلم این سوال رو ازتون بپرسم، صحبت آقایی رو هم شنیدیم، اینکه بعضی از افراد نزدیک به جمهوری اسلامی میگن که ایران باید با همین دست فرمونی که داره میره جلو بره. مثلا مثل کاظم حمیدی، یکی از شنونده های ما، میگه چون دنیا مال چند کشور نیست که گزینشی عمل کنن. شاید اشارش به مثلا این هستش که اسرائیل مثلا کلاهک هسته‌ای داره یا همچین چیزی. فکر میکنید واقعا یه همچین چیزی میتونیم متصور باشیم و اگر با همین دست فرمون بره چه آینده‌ای پیش روی ایران خواهد بود؟
من فقط یک نکته در مورد این واژه پرگماتیسم تأخیری، این اصلا بار مثبتی نداره به معنی اینکه حالا ما بگیم چون جمهوری اسلامی به یه سطحی از تنش اعتقاد داره، دوست داره تنش باشه ولی کنترل شده، که یک موقع مثلا به هر صورت به سمت حمله نظامی یا فروپاشی نظام حرکت نکنه. من اعتقاد دارم تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دل اون تاریخ میشه چنین رویکردی رو استخراج کرد. فقط در مورد این سوال شما بگم، اصلا عرصه سیاست بین‌الملل عرصه توازن قوا است، نه عرصه حقوق، نه عرصه اخلاق، یا حداقل اینها خیلی حاشیه‌ای هستن نسبت به این مسئله. شما که اون شنونده محترمتون که این کامنت رو گذاشته، باید عرصه روابط بین‌الملل رو بر اساس عرصه توانایی‌ها و قدرت‌ها باید جمهوری باید ببینیم که جمهوری اسلامی اصلا چنین توانی رو داره. همیشه منافع ملی رو به یک محدودیت هایی هست. من گمان نمی کنم این مسیر به نفع توسعه کشور باشه یا مثلا مسیری باشه که بتواند منافع ملی رو، به خصوص اینکه اصولا ما از پرونده هستی چه دستاوردی اصلا داشتیم؟ ما نه برق خاصی تولید شده، نه تونستیم امنیت کشور رو تامین بکنیم، نه نتونستیم تحریم ها رو برداریم. خب اینم باید یک سوال کلی در از منظر راهبردی واقعا نسبت به برنامه هسته‌ای هم مطرح میشه. اتفاقا من معتقد نیستم که همه چیزم از طرف جمهوری اسلامیه، چون اصلا عرصه بین الملل اینطوری ایجاب نمی کنه. هر کشوری، هر قدرتی دنبال امتیازهای خاص خودشه، سعی میکنه حتی امتیازهای فرابرجامی هم اتخاذ بکنه. بلی. من با تناسب با این معتقد هستم که این مسیری که جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه به نفع منافع ملی نیست و نمیتواند ادامه پیدا بکنه.
سپاس از شما آقای. سخن آخر رو با شما داشته باشیم در حدود 45 ثانیه تا کمتر از یک دقیقه.
ببینید، من فکر می‌کنم تیم بایدن پلن A رو باید فراموش بکنه با این وضعیتی که ما داریم می‌بینیم و به سمت پلن B بره. پلن A به نظر من این هستش که احتمال داره که اونها به این نتیجه برسن که باید برگردن به همون سیاست فشار حداکثری در دوران ترامپ. بنابراین چرا که نمیتونن در واقع اون امتیازی که میخوان از جمهوری اسلامی بگیرن. من فکر می‌کنم ما وارد یک دوره افزایش تنش خواهیم شد و این تنش ها میتونه تنش منطقه‌ای باشه، یا اینکه حالا همون بحث اینکه جمهوری اسلامی میاد حالا افزایش تنش به لحاظ مسئله اتمی میکنه. ولی میخوام بگم که این مسئله جای برنامه اتمی ایران به شورای امنیت، چنانچه جمهوری اسلامی واقعا پاسخ قانع کننده و فنی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نده، به نظر من جدی هستش. و همین که تحریم ها در نتیجه مکانیزم ماشه برگرده، به نظرم این رو نشون میده که تیم بایدن داره تجدید نظر میکنه در مورد رویکردش در قبال جمهوری اسلامی.
همراه بودیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه، و مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای و سیاسی ایران در پاریس، با نگاهی به قطعنامه انتقادی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران و فعالیت‌های هسته‌ایش.